أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. امروز میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم الحسنی رحمت الله علیه، از نوادگان امام حسن مجتبی سلام الله علیه که یک امامزاده بسیار مجرب و واجب التعظیم هستند و در شهر ری مدفون هستند، و در زیارت ایشون نوشته شده که السلام علیک یا من به زیارتهی زیارت و سید شهدا یرتجا، یعنی این که کسی که وقتی که به زیارت شما میاییم امید هست که ثواب زیارت از سید و شهدا در نام عمل ما نوشته بشه. تبریک و تهنیت عرض میکنیم این روز رو، و انشالله بر همه شیعیان و محبین این بزرگوار انشالله مبارک باشه، و بر شما جمع حاضر خانم ها و آقایون حتما انشالله اولین فرصت با خانواده خودتون، به شرطی که تو همون حرم متحرم یه رستورانی زدن خوبم هست واقعا، برید خانواده هاتون رو ببرین، به شرط این که انشالله یه شام یا نهاری بهشون بدین، یه زیارت هم اونجا بکنین. دو مسجد متحر دیگه هم هست، یکی از نوادگان امام زین العابدین علیه السلام، یعنی فرزند اون حضرت هست که حضرت طاهر ابن زین العابدین هست، یکی هم حضرت حمزه هست که اون بزرگوارم امامزاده هست. انشالله به زیارت هر سه نائل بشید و بشویم از اون صلواتهای بلند بفرستیم. یک تذکری رو هم عرض میکنم از نظر فقهی و بعد میپردازیم به پاسخ به سوالات. بحث زلزله که بعضی ها سوال میکنن که خب به چه صورت از نماز آیات وقتی که زلزله میاد، چون زلزله، رعد و برق، صاعقه، عرض به خدمتتون که و چیزایی که از این درس باشه، از این دست باشه، یعنی ترسناک باشه و انسان بترسه، باید که نماز آیات بخونه. نماز آیات برای همچین چیزایی مثل زلزله که در عرض مثلا 5 ثانیه است، 7 ثانیه، 8 ثانیه است، اصلا فرصت فکر کردن هم شاید به انسان نمیده. این چیزایی هم که شما میبینید که به من و شما میگن فرار کنید فلان کنید، اصلا تو 5 ثانیه که انسان نمیتونه فرار کنه، این مال بعدشه که اگه مثلا ساختمونی ترک خورد فلان خورد، مثلا بعدش انسان بره از اون منطقه خودشو دور کنه که این اگه ترک خورد رو سرش نیاد. ولی اون موقع که زلزله در میاد، خاطرتون جمع باشه، اگر شدید باشه همه مدفون میشن و هیچ کی هم راه نجات نداره. بیخود خودتون رو به درد سر نندازید که خیلی یه ساکی بعضی کوله درست کردن توش تی تایپ گذاشتن، نوشابه گذاشتن، که آب گذاشتن، بطری چسب زخم گذاشتن، اینا رو که میخوان بچسبونن معلوم نی. زلزله 5 ثانیه است، 7 ثانیه، 10 ثانیه، کارو تموم میکنه میره. مهم اینه که همه ما وقتی میخوابیم، همون تو بحث دعا ما اینا رو مطرح کردیم، از امام صادق و امام رضا علیه السلام یه دعایی رو حضرت اونجا فرمودن که موقع خواب اگه احساس میکنید رو گسل زلزله هستید، اون حضرات فرمودن که حالا اون موقع گسل رو مطرح نکردن، گسل رو ما داریم بهش اضافه میکنیم. اگه رو گسل زلزله هستید، مثل این که هر روز امروز هم اخبار داشت میگفت که گسلی هنوز فعالیت خودش رو شروع نکرده، اون گسل هم مثل امدادگرا در آماده باش هست که فعالیتش رو شروع بکنه. عرض به خدمتتون که هر وقت شروع کرد، اون موقع اون مثلا یه زلزله ایه که حالا از مثلا نم اشتهارد کجاست مثلا بید. عرض به خدمتون که اینا در عرض 5 ثانیه، 6 ثانیه، 7 ثانیه است. انسان باید خودشو به خدای تعالی بسپره، یا آیت الکرسی بخونه، اون دعایی که امام صادق، امام رضا علیه السلام فرمودن بخونه، و بقیهشون با خداست دیگه. حالا ما هر کاری دستمون بر بیاد، بله الان همین چند روز پیش که این زلزله تو تهران اومد، اصلا یه بنده خدای همین جوری علاکی زیر دست و پا مرد، خیلی راحت، در حالی که میتونست نمیره بنده خود، و زیر دست و پا از من رفت بنده خود. حالا این جوریانی که شما خیال کنید مثلا تا اومد همین فرار کن، نه، این 5 ثانیه 10 ثانیه دیگه، شاید طولانی ترین زلزله مثلا 1 دقیقه مثلا طول کشیده دیگه، مثلا دودمان اون شهر رو همه رو به باد داده کلن دیگه. ولی کن 5 ثانیه 10 ثانیه است، این به اون صورت چیز نیستش که بخوان کار انجام بده. لکن این مواردی که میگن برای همون مطلبه که تذکراتی که به من و شما میدن تذکرات مفید و سالمی است و سازنده، برای اینکه انسان بعدش عرض به خدمتتون این که بدونه که مثلا اگه دیواری ترک خورد اینا چی داشته باشه، چیکار کنه چیکار نکنه، مثلا یه خود پول همراهش باشه، مثلا هر چی کنن. این برای ایناست، برای اونایی که الان تو مجلسن و خواب هستن که اصلا چه زلزله بیاد چه نیاد برای اونا علی‌السویه هست، یعنی فرقی نمی‌کنه. اگه هوا گرفته است آقای رضایی پور، این شوفاجار یه مقدارشو ببندید که لااقل اگه زلزله اومد متوجه بشیم، تو خواب خواب به خواب نشیم. یه صلواتی بفرستید. در مورد مسئله فقهیش عرض به خدمتون که زلزله رو اگر در شهری بیاد بر اهالی اون شهر واجبه که بخونن، نیتش هم به خاطر اینکه سری میاد در عرض چند ثانیه و میره، نیتش همیشه اداست، قضا اصلا نداره، ولی هرچی سریتر خونده بشه بهتر. حالا پس لرزه ها چی؟ پس لرزه ها مثلا تو کرمانشاه این هموطنان ما که آسیب دیدن به این صورت، بندگان خدا، خداوند انشاءالله براشون جبران کنه، اینها بعد از اون زلزله اساسی که اومد حدود 300 تا پس لرزه داشتن. خب شما اینجا نمیتونی بگی آقا 300 تا نماز آیات اینا باید بخونن. پس لرزه ها ژئوفیزیک معین میکنه، یه درجه دو درجه ریشتر مثلا مشخص میکنه. اینها اگر عمده مردم، عرف مردم بگن که آقا بله احساس کردیم خود این یه زلزله بود یا یه زلزلک بود، یعنی زلزله کوچک بود، باید همه نماز آیات بخونن، حالا هر تعداد که باشه، اما در حد یه ریشته، دو ریشته، دو نیم ریشته، حال بعضی وقتا سه ریشته، چون زلزله نموداری هم داره به قول معروف. اگر بیاد یهو مثلا دو سه نفر بگن ما احساس کردیم، اکثریت میگن ما احساس نکردیم، همه فقها میفرماین که خوندن نماز آیات اینجا واجب نیست، لازم نیست بخونن. مسئله آخرش اینکه حالا یه نفر ما آقا من احساس کردم، دیگران میگن ما احساس نکردیم، پس لرزه رو به همون یه نفر واجبه که نماز آیات رو بخونه. این دقت رو دوستان داشته باشن. اینم در مورد مسئله زلزله برای پناه بردن به خدا که عرض کردیم، میتونیم بحث دعا مطرح کردیم توی تلگرام و اینا، مثلا اینکه شما فرستادین اینا رو دیگه رو سایت اینا که دعاشو میتونیم بخونیم. خب بریم سر پاسخگویی به سوالات. یک صلوات بفرستید تا پاسخگویی سوال انجام. عرض به خدمتون که یک سوال این هست از جلسه گذشته، دو سوال مونده، یکیش اینه که در مورد انه هو السمیع البصیر آیه اول سوره مبارکه اسراء توضیح بدید، به خدا برمیگردد یا به پیامبر و ارتباطش با جمله قبل چیست؟ های انه به خدای تعالی برمیگرد. سمیع و بصیر، سمیع یعنی شنوا، بصیر یعنی بینا. در مورد سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لنوریه من آیاتنا، عرض به خدمتتون که حالا انه هو السمیع البصیر، این اگر حالا از آیه ما جا انداختیم شما درستش بکنید. عرض به خدمتتون که در تفسیر برهان و تفسیر نور الصقلین من نگاه میکردم تقریبا حدود چند ماه پیش، دیدم که یک روایت خیلی جالبی رو در ذیل سمیع و بصیر آورده. اونجا خیلی قشنگ توضیح داده که خداوند سمیع و بصیره یعنی چی؟ یعنی این که شنوا به کوچکترین صداهایی که در واقع کوچکترین مخلوقاتش انجام میدن، حتی این پشه های ریزی که سفیدایی که میان تو تابستون ها ما و شما رو مثلا اذیت میکنن، خیلی تو تهران تعدادشون زیاد هست یا بعضی شهرهای دیگه، اینها به آخر یک صدایی دارن، یک تکلمی دارن، خداوند به اینا شنواست و آگاه به حالات اینا هم هست که این پشه الان از کجا به کجا رفت، از کجا به کجای دیگر رفت، کی این قضا میخواد، کی عرض به خدمتتون این که استراحت میخواد، به همه این حالاتش آشناست. این ارتباطش با آیه شریف هم در ارتباط با اون سیر آسمانی که پیغمبر انجام داده، در نهایت پایان آیه میفرماید که خداوند شنواست به اون چه که پیغمبر در این سفر همه را انجام میده، با ملائکه صحبت میکنه، با جبرئیل صحبت میکنه و بیناست به حالات پیغمبرش. این از کجا پیغمبر باید به کجا بیاد، از کجا باید به کجا بره، این بشه طبیعی. این سوالی که از اون جلسه مونده بود. یه سوال هست باز از اون جلسه مونده که راجع به بحث زمان هست، که من با توجه به زمانی که داریم باید بذارم آخرین سوال مطرح کنم، که سوال جالبی هم هست. حالا یک برنامه برای شیندیم انشاءالله بتونیم اونو از آب و گل درش بیاریم. سوال بعدی میفرماید که آیا معراج از نظر علمی قابل اثبات هست؟ ما این رو تو بحث خود معراج، اوایل بحث معراج برای شما عرض کردیم. بحث معراج یکی از مهمترین معجزات پیامبر گرامی اسلام، بحث معراج، مثل شق القمر، مثل عرض به خدمتتون که در آوردن شتر از دل کوه، حالا این مال حضرت صالح علیه السلام بوده، فرق نمیکنه، پیغمبر هم قدرت رو داشت، مثل صحبت کردن سنگریزه ها و سنگ ها، جمادات، موجودات، گیاهان، نباتات، حیوانات با اون حضرت. عرض کردم برای شما، نمیدونم مطلب بود، که در یکی از کتب ما حدود 4444 معجزه برای پیغمبر اسلام ثبت شده و نوشتن، نوشتن که اون حضرت اینقدر معجزه داشت. حالا نگیم 4000 خورده ایش هم مثلا همش که حالا نوشته نشده تو کتب، تعداد زیادی رو مرحوم علامه مجلسی تو حیات القلوب، کتب دیگه، اینها همه رو ثبت و ضبط کردن. معجزه اسمش روشه، معجزه شما نمیتوانی از نظر علمی ثابتش بکنی. اگر از نظر علمی بتونی معجزه رو ثابت بکنی، یعنی باید بتونی از نظر علمی اون کار رو انجام بدی. معجزه کاری است که هیچ کس قدرت و توانایی انجام اون از نظر علمی نداره، فقط از نظر عقلی مخالف عقل نیست. چرا حالا مخالف عقل نیست؟ برای این که قبلن برای اون کسی که میخواد معجزه رو بپذیره، آورنده معجزه اثبات شده. یعنی شما میگی من به این شخص اعتقاد دارم، فقط میخوام کارت شناساییش ببینم. معجزه کارت شناسایی پیغمبر یا امام هست، این اعجاز رو انجام میده. یعنی کار خارق العاده و فوق العاده. برای چی؟ برای اینکه شما بدونی که او نماینده خدای تعالی در روی زمین هست، فرستاده خدای تعالی است. این معجزه بگید. اما اگه شما بگی از نظر علمی هر معجزه، مثلا صحبت کردن سنگریزه ها با پیغمبر، از نظر علمی قابل اثبات نیست. صحبت کردن حیوانات با پیغمبر، از نظر علمی قابل اثبات نیست. اصلا که هیچ معجزه ای رو شما نمیتونی بیاری که از نظر علمی قابل اثبات بشه. بله بعضی از فلاسفه تو کتبشون اومدن نوشتن که مثلا عصایی که حضرت موسی انداخت اینجوری شد، اینجوری شد، کلهم مزخرف. یعنی من خوندم همه، حالا اگرچه بعضیاشون فلاسفه اسلامی هم اصلا این مطالب رو گفتن، ولی کلهم مزخرف، یعنی هیچ اصلا چیز به درد بخوری نیست. نظر علمی معجزه اسمش روش، معجزه یک کاریه که علم نمیتونه اون رو انجام بده، تجربه هم نمیتونه اون رو انجام بده. این فقط و فقط به قدرت خدای تعالی است. بشر هم نمیتونه اون رو انجام بده مگر بشری که خداوند بهش قدرتی اول تفویض بکنه، بعد اون بشر بیاد این کار رو انجام بده. ولذا معراج پیغمبر 100% معجزه است و 99.9% هم نیست که بگی آقا 0.1%شو ما میایم مثلا روش از نظر علمی صحبت میکنیم. 100% معجزه است. شما ببینید یک فردی در اون زمان از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بره، از مسجد الاقصا صعود به آسمان بکنه و به نهایت درجه مکانی آسمان ها اون حضرت، یعنی این فرد بره و اونجا صعود داشته باشه، سیر داشته باشه، نهایت درجه مکانی، یعنی آخرین مکان در آسمان ها، بره اونجا و حالا کارهایی که گفتیم تو بحث معراج انجام بده، اون بازدیدهای خودش انجام بده. این نیست مگه اینکه برای معجزه. الان که هیچی، 100 میلیون سال دیگر هم کسی نمیتونه یه همچین کاری رو انجام بده، و اگر بتوانه انجام بده اون دیگه از معجزه بودن ساقط است، یعنی اون معجزه نیست، در حالی که چنین کاری رو هیچ کس نمیتونه انجام بده. اما بله، طرف میتونه بره کره زمین، کره ماه، معذرت میخوام، بله میتونه کره مریخ بره، 20 سال دیگه مثلا ممکنه سفینه بسازن، 2 نفر رو بردارن، 10 نفر رو کره مریخ بره ابنا. ولی آسمان‌های هفتگانه، اونم آخرین آسمان، نهایت درجه مکانیشو بره طی بکنه، نه، هم اصلا کار هیچ کس نیست. روحی و جسمی تو امن با هم باشه، این میشه معجزه. یک صلواتی بفرستید. کیفیت صدای خداوند را بیشتر توضیح بفرمایید، مثل صدای انسان هست یا به شکل الهام؟ نه، خداوند متعال خودش حرف نمیزنه، چون خداوند موجود نیست که حرف بزنه، بلکه حرف رو خلق میکنه. یعنی خداوند یک صدایی خلق میکنه، با حضرت موسی علیه السلام در کوه طور صحبت میکنه، خودش صدا رو خلق میکنه، صحبت میکنه. حالا این صدا چه صداییه؟ هیچ، یک نوع صداست مثل همه صداها، اما از همه صداها چون روایت داریم در این زمینه، دلنشین تر، عرض به خدمتتون این که رساتر، فصیح‌تر، بلیغ‌تر، زیباتر، این صدا از همه صداهای جهان. به نحوی که حضرت موسی وقتی که اون دعا رو شما میخونید تو نماز که وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، یعنی 30 روز 30 شب بنا بود که حضرت موسی مناجات کنه با خداوند، خداوند بهش فرمود برای امتحان قومش 10 شب دیگه هم اضافه کن، 10 شب دیگه هم اضافه کرد، 40 شب شد، 40 لیله شد، اومد پایین، رفت میون قوم، مردم که با حضرت موسی در بهارالانوار روایت نقل کرده، مردم که با حضرت موسی علیه السلام صحبت میکردن، حضرت موسی یه حالت مثلا من میگم چندشی بهش دست میداد، خوشش نمیاد، میگفتن مثلا چرا، مثلا میگفت این صدایی که مثلا من شنیدم در کوه طور این 40 شب انقدر دلنشین بوده که این صداها منو اذیتم میکنه، یعنی تا اومد دوباره با اون صدای مردم انس بگیره یک مدت زمانی طول کشید. مثل این میمونه که شما مثلا یک صدای خیلی قشنگی دائما سیدیش و نوارش و اینا رو بذارید تو ماشینت، یک صدای خیلی زیبای خوب، نه از صدای خواننده و ترانه و این مزخرفات رو بذارید کنار، صدای خوب بذارید مثلا گوش بکنید، مثلا صدای قرآن، مثلا یه قاری خیلی مثلا عجیب و غریب بخونه گوش بکنید، بعد مثلا یه قاری دیگه بیارید از یه جای دیگه که خیلی ابتدایی هستش، اینا هنوز تا روشن نکردین شما یه حالی بهتون دست نمیاد، چون آقا خاموش کن دیگه، طاقت شنیدن این صدا رو ندید. صدای خداوندم به همین صورت هست، یعنی همین صفاتی که گفتیم داره و خلق میشه، یعنی مخلوق هست، نه اینکه خداوند تکلم بکنه، خود خداوند صحبت، خداوند صحبت رو خلق میکنه، صدا رو خلق میکنه. این هم یه مطلب. این صلوات ها رو حتما حتما بفرستید. سه تا سوال داریم که سه تاش در مورد اینه که چرا از جلسه بقیت الله هست، یه بند خدای دیگه ای و یک عزیز دیگر این سوال کردن، که شما گفتید که آقا پیغمبر رفت معراج 50 رکعت نماز خداوند بهش دستور داد، اومد حضرت موسی علیه السلام بهش گفت برو تخفیف بگیر، رفت تخفیف گرفت، اینجور شد. اینا کلن این سه تا عزیز بزرگوار تو این سوالشون فرمودن که مگر پیغمبر قبل از معراج نماز نمی‌خواندن، یا اگر می‌خواندن چطور بود کیفیتش که بعد تخفیف گرفتن؟ ببینید، از زمان حضرت آدم تا پیغمبر خاتم ما یک سری واجباتی داریم و یک سری محرماتی داریم که همه مشترک. این خیلی جالبه، کسانی که درس اعتقادی دارن میدن یا برای خانواده‌هاشون، برای جوونشون میخوان چیکارن، این مطلبو خیلی اساسی برای جوون‌هاست، خیلی هم بهش نیاز دارید، خیلی، بنابراین خوب گوش کنید. خانوما هم همینطور. ببینید یه بار دیگه میگم، یک سری واجبات و محرماتی از زمان حضرت آدم تا پیغمبر خاتم و الی یوم القیامه اینا مشترک بود. مثلا در واجبات چی؟ خواندن نماز. همه پیغمبران نماز داشتن. 124,000 پیغمبر نماز داشت. دقت کنید. 124,000 پیغمبر روزه داشت. اینا همه بود. زکات همه پیغمبرا داشتن. دقت بکنید. واجبات دیگری بوده که باید اینا انجام بدن. اینا همه پیغمبرا داشتن. اینا مشترک بود. محرمات هم یه سریش بین همه پیغمبرا مشترک بوده. مثلا مثل چی؟ منع شراب. همه پیغمبران منع شراب داشتن. منع قمار. همه پیغمبران منع قمار داشتن. اینا مشترک بود. حالا محرمات دیگه هم زیاد، ما نمیخوایم وقت گرفته بشه. من نگام به ساعتم هست. ببینید این واجبات و محرماتی که مشترک هست بین همه پیغمبران، فقط چیزیش که با هم تفاوت داشته کیفیتش بوده که میگن شریعت اینها. ما 6 تا پیغمبر داریم که دارای شریعت هستند. حضرت آدم هست، حضرت نوح هست، حضرت ابراهیم هست، حضرت موسی هست، حضرت عیسی هست و پیغمبر خاتم. این 6 تا شریعت داشتن. بقیه پیغمبرا از شرایع اینها پیروی می‌کردند. دین نها، دین یعنی اعتقاد به خدای واقعی و فلانا. همه پیغمبرها دینشون بوده لا اله الا الله، همه یک. یعنی تمام پیغمبرها از آدم تا خاتم همه یه دین داشتن. شما به من جواب بدید به نام دین چی؟ اسلام. همه یه دین داشتن. ما ادیان الهی نداریم، یه دین الهی بیشتر نداریم. اگه تو صدا و سیما میگه اشتباه هست. یه دین الهی داریم، فقط دین اسلام. دین نه موسی نداریم، دین عیسی نداریم. اینا یهودی ها خوششون در آوردن، مسیحی ها در آوردن. همه اینا دینشون اسلام بوده. اینا تحریف کردن یه اسم گذاشتن روش. بعدم میگم ما ادیان الهی هستیم. نه، الهی یه دین بیشتر نه. بعضی از واجباتشون و محرماتشون مشترک بوده پیغمبرها به عنوان شریعت. بعضی هاشون مشترک نبوده. مثلا بعضی پیغمبرها خمس نداشتن. خمس مختص بعضی از پیغمبرها بوده، بعضی پیغمبرها اینجوری نداشت. حالا دقت بکنید، نمیخوایم به اون قضیه بپردازیم، میخوایم اینو بگیم. وقتی بحث شریعت رو مطرح میکنیم، میگیم که دقت بکنید، اینا خیلی برای بچه‌هاتون و برای کلاساتون مهمه. در بحث شریعت میگیم که کیفیت نماز زمان حضرت آدم با حضرت موسی فرق میکرده، کیفیت نماز موسی با عیسی فرق میکرده، کیفیت نماز عیسی با پیغمبر خاتم فرق میکرد. کیفیتش فرق میکرد. مثلا نماز حضرت موسی نسبت به نمازی که ماها داریم الان میخونیم خیلی سنگین تر بوده و اونم تو همون روایت اونجا مطرح شده، خیلی سنگین تر بود. مال ما نمازمون خیلی سبکتر. این تا اینجا قضیه. اون دوست بعدی که در این زمینه سوال کرده که میگه مقام پیغمبر مگه پایین تر از حضرت موسی است؟ ایشون که میدونسته امت پیغمبر طاقت 50 تا نماز نداره، چرا خودش نرفته چی بکنه فلان؟ اینو جواب بدید. اولا من اونجا عرض کردم این یه روایتی است مطرح شده. بعضی ها این روایت رو رد کردن، بعضی از علما. اون توضیح و این توضیح اونجا من خدمتتون دادم که این روایت رو همه قبول نکردن، ولی چون در اکثر کتب آمده بود ما بحث معراج می‌کردیم، ما برای شما خوندیم. لیکن حالا همین جوری هم شما بهش نگاه کنی، لازم نیست پیغمبر چون همه چی رو میدونه بر اساس اون دانایی خودش به هیچ کی محل نذاره و عمل بکنه. این لازم نیست. پیغمبر خاتم میدونه امتش طاقت خوندن 50 رکعت نماز رو ندارن، ولی حتما لازم نیست عمل بکنه، هیچ چی هم نمیگه. حضرت موسی علیه السلام از اون پیغمبر میخواد که من ازت میخوام اگر صلاح میدونی برو به خدای تعالی بگو اینو تخفیف بده. موسی علیه السلام برادر، از نظر دینی برادر پیغمبر خاتم هست دیگه، در واقع یه پدر که حضرت آدمان هستن دیگه. خب اینو همه پیغمبران هم همه با همن دیگه. حالا چه اشکال داره پیغمبر خاتم مثلا بره به خواسته حضرت موسی عمل کنه؟ این حرف کفرآمیز نیست، حرف مشکلی هم نداره. ولی حالا کسی میگه آقا من این روایت قبول ندارم، هیچ مشکلی هم نیست، به هیچ جام بر نمیخوره. ببیناتون شما بیا اینو به این صورت عمل کن، بگو آقا پیغمبر خودش اومده اصلا نماز رو آورده درست، فرموده صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید اونچنان که من نماز میخونم، نگاه کنید در دست من کپی کنید، این حدیث پیغمبر صریحه، و اونا رو هم شما قبول نکن، بازم به هیچ جا بر نمیخوره. ولی من این توضیح دادم برای که اگر هم قبول بکنی اونورم به جایی بر نمیخوره، مشکلی نیست. حضرت موسی پیشنهاد داده، پیغمبر پیشنهاد از موسی پذیرفته، نیومده بگه آقا من خودم بلد بودم، نمیخواد بگی. این کار ماهاست که این حرفو میزنیم که یکی بهمون میگه آقا من پیشنهاد میکنم برو فلان کار بکنم، چون خودم بلدم، نمیخواد به من یاد بدی. این اخلاق پیغمبر نیست. پیغمبر انکل علی خلق عظیمه. حضرت موسی اومد یه پیشنهادی داده، خود پیغمبر هم میدونسته، ولی خواسته حالا به درخواست حضرت موسی بره این کار رو انجام بده، مشکلی ایجاد نمیکنه. این اخلاق اسلامی پیغمبر رو میرسونه، این نهایت اخلاق درجه بالای حضرت رو میرسونه. این تا اینجای قضیه و این سه تا سوال به این صورت به نظرم پاسخ داده شد. اگر بازم دیدید پاسخش جایی نقص داره بگید، من دوباره براتون توضیح میدم. یه صلوات دیگه بفرستید. سوال بعدی از شعبه مرکزی بوده، نوشتن که آیا درست است که در معراج با دست حضرت علی علیه السلام نیم یک سیب به پیغمبر داده شد و وقتی که حضرت از معراج آمدن نیم آن سیب را در مدینه دست حضرت دیدن؟ من این روایت رو جایی ندیدم. اگر کسی این روایت رو دیده و سندش رو بررسی کرده حتما برای ما بیاره. چیزی که ما ندیدیم من بوش بحث نمی کنیم، چون این روایت رو من هیچ جا ندیدم راستش. این هم یک مطلب. عرض به خدمتون که نوشتن که طی جلسات معراج چند مرتبه خداوند متعال از پیغمبر اسلام در رابطه با جانشین بعد از او سوال نمود و پیغمبر اعلام بی اطلاعی کرد. ما همچین حرفی نزدیم مثلا در بحث معراج. پیغمبر همواره وقتی خداوند باش سوال میکرد، ازش سوال میکرد راجع به جانشین، دو تا گزینه داشت. یه گزینه این بود که پیغمبر یه جاهایی که خداوند ازش چند بار تأکیدن سوال کرد عرضه داشت به خداوند متعال که علی ابن ابی طالب رو جانشین اختیار کردم، که خداوند فهمود همونه که ما بهت گفته بودیم. گزینه دوم این بود که یه جاهایی خداوند فهمود که جانشین رو کی انتخاب کردی، پیغمبر فهمود هر کی شما بگی، هر کی تو بگی پروردگار، نگفت من بی اطلاع هم جانشین. اگه ما تو بحثمون گفتیم بیارید به ما بگید ما اصلاح بکنیم. خب چگونه ممکن است که به خاطر این موضوع چند بار پیغمبر اسلام بی اطلاعی بکنه؟ که خب ما اینو جواب دادیم و خداوند ما چند بار از اون سوال بکنه که گفتیم مثلا همچین چیزی نبود. اینم یک سوال. چند تا سوال هست اینا به معراج ارتباطی نداره، ولی چند حالا اگر فرصت کنیم ما جواب میدیم، اگرم نه که خب میذاریمش. یه برنامه خیلی قشنگی داریم الحمدلله، بعد چند سال خداوند اینو به ذهنمون انداخته که اگر زنده موندیم با این زلزله اشتهارت ابین نرفتیم، انشالله اینو میاریم برای شما، اون برنامه رو پیاده میکنیم. خیلی برنامه قشنگ و جالبیه که حالا براتون موضوعشو عرض خواهم کرد. اجازه بدید سوالات معراج تمام بشه، اگه وقت بود چش تو همین مجلس من جواب میدم. یک سوالی که اینجا کردن، آیا درست است که جناب انیشتن توسط مسئله معراج پیامبر مسلمان شدن؟ خیر، ما این رو جایی ندیدیم. یعنی رفتیم دیدیم بله بعضی از سایت ها این رو یادداشت نوشتن تو سایت خودشون تو فضای مجازی، لکن ما بهش به سندیت این قضیه نرسیدیم که صحت و سقمش برامون ثابت بشه. من تلاشم کردم، تقریبا تلاش خوبی هم کردم تو این زمینه، ولی دسترسی پیدا نکردم به این قضیه. اگر کسی اطلاع داره که یه همچین مطلبی اتفاق افتاده بیاد برای ما بگه، ما تو همین برنامه که داریم الان مستقیم ویدیو کنفرانسی هفتم داریم دیگه داره پخش میشه، برای دوستان عزیزمون این مطلب رو عنوان کن. برای ما ثابت نشد که انیشتن مسلمان شده باشه. بعد نشدن ولی به سفارش آیت الله بروجردی تقیه کردن. آخه انیشتن که بنده خدا اصلا تقیه رو نمیدونسته چیه که تا هم مسلمون بشه، که تا طرف زودی مسلمون بشه که همونجا بهشت میگن تقیه، یعنی اینو فلان کنین. اصلا برای چی هم تقیه بکنه؟ انیشتنی که جرأت پیدا کرده مثل گالیله که آمده اون نظریه رو گالیله داد، بعد آمدن میخواستن گالیله رو با گیوتین گردنش رو قطع بکنن، از نظریه خودش برگشت. انیشتن هم انقدر جرأت و جسارت به خودش نشون داده اومده نظریه نسبیت رو مطرح کرده. بعد این نظریه نسبیت رو که مطرح کرده، خب دیگه نه این که زمانش نزدیک به همین زمان ما هم هست، یعنی انیشتن سال 1879 میلادی به دنیا اومده. حساب بکنین الان، حالا ببینید چقدر چند سال میشه، 1955، یعنی تقریبا 10 سال بعد از جنگ جهانی دوم از دنیا رفته. درست یه یهودی هم بوده که فرار کرده، اولم آلمان بوده فرار کرده و عرض به خدمتتون از دست مثلا سیستم گشتاپو فرار کرده و رفته مثلا آمریکا فلان، اینا که بعد بمب اتمو اختراع کرده و کار نداریم. حالا یکی از کارهای علمش فرضیه نسبیت بوده. این که حالا بعضی آمدن مطرح کردن که او با آیت الله بروجردی ملاقاتی داشته، ما اینو پیدا نکردیم. تو سایت هایی هم که اینو نوشتن فردی از خاندان پهلوی مترجم او تو این قضیه بوده. این کارو بدتر هم میکنه اتفاقا، برای که اصلا انیشتن چی کار به خاندان پهلوی داشته و آیت الله بروجردی هم یکی از خاندان پهلوی، و اون اسم شخصی هم که حمید رضای پهلوی مثلا که آوردن تو سایت، که اون مترجم آقای بروجردی و انیشتن بوده، که اصلا حمید رضای پهلوی یه فرد معتادی بوده اونجا اعتیاد داشته و اصلا کارش مترجمی و حفام نبوده. بنابراین به نظر من خبرش کذب باشه. اما پروفسور حسابی که از افتخارات و مشاهیر و دانشمندان فیزیکدان و برجسته ایرانی هست، که در همین ایران هم الان مدفنش هست، ایشون دیگه عرض به خدمت که ایشون با انیشتن ملاقات هایی داشته. ممکنه تو اون ملاقات ها مطلبی رو که حالا من میخوام خدمتون عرض بکنم، ممکنه ایشون به انیشتن مثلا گوشزد کرده و اون مطلبی که گوشزد کرده اینا رو امکان داریم میدیم. پس بعد دوره سوال نویسین که آقای مخلوق اینا رو چی داره میگه، من دارم احتمالاتو میگم. احتمال داره پروفسور حسابی که به یقین البته شاگرد انیشتن نبوده ها، بعضی آوردن ایشون شاگرد انیشتن بوده، نه شاگرد انیشتن ایشون نبوده، ایشون هم یه فیزیکدان بوده رفته خارج با انیشتن ملاقات، چند جلسه ملاقات داشته و درس هایی رو از او گرفته، یعنی مطالبی رو قامز بوده در مسئله فیزیک، رفته اونجا براش انیشتن حل کرده، صحبت کردن با هم دیگه. نه خود حساب پروفسور حسابی وزنه علمی خیلی خوبی بود. عرض به خدمت که ممکنه احتمال داره پروفسور حسابی رفته به انیشتن مثلا گفته آقا یه همچین چیزی ما تو اسلام داریم به نام معراج که شما فرضیه نسبیت رو مطرح کردی، مثلا این تو مسئله اسلام هم ما معراج رو داریم، بعد مثلا داستانش رو گفته باشه. اینا امکان هست، احتمالات هست. حالا بذارید من راجع به این زمان یک صحبتی برای شما بکنم، چون حالا سوالات همینجا تمام میشه این چند دقیقه که وقت داریم. اگر حوصله داشته باشید و چرت نزنید، این مطلبی که اینجا هست رو من عرض به خدمتتون که اول بحث معراج یک سری مقالاتی رو من دیدم، خیلی دقت کردم که چگونه اینا رو مطرح کنیم که همه متوجه بشن، چون خب فرضیه نسبیت مال بحث فیزیکه، بنده رشتم فیزیک نبوده، خیلی از شما ممکنه رشتتون فیزیک نبوده، عرض به خدمتتون این که ما مطالبشو نفهمیم. بنابراین من خیلی تحقیق کردم که یه چیزی از توش در بیاریم، عرض به خدمتتون که بگیم که همگان متوجه بشن. یه مواردی رو من اینجا یادداشت کردم تحت عنوان یک سوال، من میخونم اول بعد شروع میکنم اینها رو براتون توضیح میدم. اگر که مایلید که این توضیحات رو بشنوید، من خواهش میکنم که هر جا هستین یه صلوات بلند که انشالله خودش بلاها رو از این کشور رفع و دفع بکنه بلند محبت بفرمایید تا من اینو عرض کنم. ببینید یک سوالی، یعنی آخرین سوال بحث معراج اینجا مونده که بعدش من این مطلب برای شما تو این دقایقی که داریم توضیح بدم. سوال این هست که فرمودن در خلال بحث معراج بارها فرمودید که زمان مخلوق خداست و چون خداوند اراده کرده میتواند پیامبرش را در این مدت کوتاه به چنین مسافرت دور و درازی ببرد و بازگرداند. سوال من اینجاست که چگونه میشود ثابت کرد که زمان هم مخلوق خداست؟ این که همه موجودات مخلوق خدا باشن قابل درک است، اما زمان که اصلا یک موجود نیست که بخواهد مخلوق خدا باشد. و به عبارتی من فکر میکنم زمان اصلا نیاز به پدید آورنده ندارد. مثلا اگر خدا و موجودات را خلق میکرد ولی زمان را نمی آفرید چه اتفاقی میافتاد؟ اصلا تصورش را هم نمیتوانم بکنم. ببینید شما یک وجود، خوب دقت بکنید، در عالم هستی دارید، یک وجود نه موجود. موجود یعنی خلق شده. من خواهش میکنم این نوت برداری اگه بشه خیلی، چون اینا دیگه تکرار نمیشه. موجود یعنی خلق شده، موجود یعنی مخلوق. بنابراین نمیتونی به خداوند بگی موجود. خداوند یک وجود هست. خب وجودی که چگونه است؟ وجودی که ابتدا و انتها نداره. در قرآن میفهمد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اول اونجا به چه معنیه؟ یعنی همیشه بوده، ابتدایی برای شروع حیاتش نیست، انتهایی هم نداره. در قرآن میفهمد که یه جایی میرسه که خداوند همه موجودات رو به حضرت عزرائیل دستور میده که جان همه رو بگیر، حتی جبرئیل، میکائیل، اسرافیل. خودش فرمان میده به عزرائیل که مت، بمیر، همه میمیرن. اینو ذیل این آیه الان من براتون میخونم آورده. اونجا میفهمد که بعد میفهمد هیچ کی نیست تو عالم هستی مثل روز ازل. ازل یعنی چند؟ روزی که خدا بوده، هیچ کس نبود. بعد میفهمد لمن الملک الیوم، الان برای چه کسی این جهان هست؟ هیچکی جواب بده. خود خدای تعالی میفهمد لله الواحد القهار، یعنی برای خدای قهار هست، یعنی که خودم باشه. این وجوده، دقت بکنید. حالا غیر از این وجود هرچی، ببینید، هرچی در عالم هستی هست الان شما میتونید به راحتی به من بگید. به اینا وقت چی میگن دیگه؟ میگن موجود. هر چی در عالم هستی هست موجوده غیر از این وجود. شما میگه خداوند مکان رو خلق کرده، درسته، مکان خلق شده است، موجوده. زمان چی؟ زمان رو هم خدای تعالی خلق کرده، به دست من و شما داده. حالا راجبش صحبت میکنه. زمان هم مخلوق خداست، خلق شده است. و الا شما اگر بگی زمان مخلوق نیست، اون موقع شما باید بگی زمان این وسط چی کاره است؟ چون شما در عالم هستی دو تا گزینه بیشتر نداری، یا همه موجودات خالقن، سه تا گزینه داری، یا همه مخلوقن، یا بعضی خالقن بعضی مخلوقن. شما گزینه اول رو نفی میکنی، دوم هم نفی میکنی، گزینه سوم میگی بعضی از این موجودات، یعنی در واقع خالقن، بعضی مخلوقن. حالا ما بهش میگیم موجودات از باب تسامح در لفظه، یعنی این که داریم برای اینکه کار را بیفته داریم میگیم. ما میگیم که الله تعالی وجود خالق هست، بقیه هم همه مخلوقن. اگر شما بپذیری زمان این وسط مخلوق نیست، باید شما گزینت رو مشخص کنی، بگی زمان چیه، تکلیف زمان رو مشخص کنی. خالقه چیه؟ یا مخلوقه یا خالقه دیگه، درست آقای عزیزی؟ یا خالق یا مخلوق. باید شما گزینه رو شما باید جواب بدی. نمیشه غیر از این دو، چون هر اون چی که تو عالم هستی هست، نه تو این دنیاها، دنیا که خیلی کوچیکه، کل عالم هستی، هر اون چی که هست همه آفریده شده، به وجود اومده، حتی زمان. حالا راجع به زمان که صحبت کنیم مطلب بهتر جا میفته. پس زمان مخلوق پروردگار، خدای تعالی زمان رو خلق کرده شده مخلوق. این تا اینجای قضیه. حالا برای اینکه مطلب رو بهتر متوجه بشید یک صلوات بلند دیگه بفرستید. ببینید من اون مطالبی که جمع کردم برای شما آهسته میخونم، توی دقایق مختصری که داریم خواهش میکنم اگه توجهتون برای یه لحظه قطع بشه یه دون از دونه های زنجیرتون از نظر علمی مفقود میشه و مطلب رو نخواهید فهمید. ببینید مفهوم زمان، شما گوش کنید بعد میتونید نوت برداری کنید، لازمی همشو بنویسید، خواستینم من بهتون اون نوشتهای خودم میدم شما بنویسید، ضبط هم داره میشه بعدن شما. فقط توجه کنید مفهوم زمان یکی از اسرار آمیزترین مفاهیم در تاریخ فیزیک بوده است. من هدفم اینه یک پازلی رو برای شما ترتیب بدم، جلوی شما پهن بکنم، شما تکه های این پازل رو که من تکه هاشم خدمتتون میدم خودتون بعدن سیدی رو گوش کنید، یا الان اگه تونستید با حافظه خوبی که دارید با هوش بالاتون تیکه ها رو خودتون بشینید کنار هم دیگه، من پازلش رو ارائه میدم. ببینید مفهوم زمان یکی از اسرار آمیزترین مفاهیم در تاریخ فیزیک بوده است و در حال حاضر نیز از مسائل دشوار فیزیک معاصر به شمار می رود. ما می گوییم زمان را با ساعت اندازه می گیریم، اما تنها عقربه های ساعت را می بینیم نه خود زمان را، و عقربه های ساعت درست مانند موارد مشابه دیگر تنها متغیرهای فیزیکی هستند. یعنی چی؟ یعنی شما میگه آقا من خسته شدم نفهمیدم، اما همین میگم من روی یه خود برنامه رو بازش کردم مسئله رو پیش شما متوجه بشید. ببینید شما الان به شما میگه آقا زمان، تا به شما میگن زمان میگه آقا زمان یعنی چی؟ چی میخوای شما؟ ما از زمان چی میدونیم؟ به شما هم چی میکنن؟ اینا که اونور ستونن اگه بیان اینجا من این نشون که میدم اینا هم متوجه بشن. ببینید شما میگی زمان، میگه آقا ساعت چنده؟ الان صبح یا شب هست؟ غروب، مغرب، عصر چیه؟ از زمان من و شما اینو میدونیم. و زمان رو با چی مشخص میکنیم؟ با وسیله و ابزاری به نام ساعت. ببینید به نام این ساعت نگاه کنید، الان اینجا که میگه عقربه های ساعت برای شما زمان رو مشخص نمی کنه، به شما زمان رو نشون میده. یعنی در واقع به این صورت بگیم عقربه های ساعت رو ما داریم می بینیم، خود زمان دیدنی نیست که، خود زمان یک مفهوم دیگریست که حالا ما یه توضیح زیادتری راجبش می دیم. اما شما با عقربه های زمان، عقربه های ساعت زمان رو مشخص می کنی. حالا اینجا ما بگیم این پازلی که داریم میگیم این تیکاش اینه، چند سال ساعت اختراع شده؟ شما من جواب بدید. 100 سال بیشتره؟ بله؟ مثلا بگو شما مثلا 100 سال ساعت اختراع شده، قبلش چجوری زمان رو میسنجیدن؟ قبلش با یک دستگاه های شنی از این ور شنه میریخ اون ور پر میشد، از اون ور میریخ این ور خالی میشد، یک مدت زمانی رو به شما مشخص میکن. دقت بکنید، ظاهرا میگن امیرالمومنین سلام الله علیه آمده چیزی اون موقع، نه این ساعتها، ساعتی که به اصطلاح شما مثل ساعتهای شنی و اینها نمونه های اینها رو میگن، مخترعش هم خود امیرالمومنین هست. حالا دقت بکنید، به اینم نمیخوایم بپردازیم. شما قبل از اینها این ساعتهای شنی اینا بیاد با چی مشخص میشد؟ شما میگفتی آقا من میخوام اینم زور کیه نماز بخونم. دقت بکنید، مثلا همه که نماز نمیخونن، میگم من میخوام زور کیه، میوردن یک چوبی رو اینجوری، این چوب رو تو زمین فرو میکردن، این چوب هر وقت سایه این چوب زوال ایجاد میشد، یعنی چی؟ یعنی از بین میرفت سایه چوب، یعنی سایه چوب میمد تو خود چوب، چوب دیگه سایه نداشت، میگفتن صلات ظهر، یعنی ظهر شرعیه، الان وقت نماز. بعد رو این این چوبو میگفتن شاخص، رو این شاخص میشه سن زمان رو مشخص میکردن که الان مثلا عصر، الان غروب، غروب و مغرب دیگه کی میشد؟ غروب میگفتن هر وقت آفتاب غروب بکنه میشه غروب آفتاب، یعنی یه سرخی تو آسمون بمونه از خورشید اثری نباشه، چه غروب. مغرب که میگه مغرب اون وقتی که اون سرخی هم دیگه نباشه. حالا نگاه کنید، برمیگردیم به اصل بحث. به نظرم دو سه نفر اونور باشن که دارن صحبت میکنن حواس ما رو هم پرت میکنن، من این چند بار تذکرم دادم. عرض به خدمتتون که ببینید، حالا ما برمیگردیم به این قضیه. اینجا که میگه عقربه های ساعت متغیرهای فیزیکی هستند، متغیرهای فیزیکی هستند یعنی چی؟ یعنی این درسته که مشخص کننده یک قسمتی از زمان برای شماست، ولی مفهوم زمان رو برای شما نرسونه. این دست شماست، یه آلته، یه ابزاره. شما الان ساعت یک رو به هفت، ولی میتونی دستتو ببری پشت این ساعت، عقربه رو بچرخونی، هر جوری که دوست داشتی بکنی. شما میگی اون وقت چیزی به هم نمیخوره تو عالم وجود، میگه نه، از اول فروردین شما میای ساعت‌ها رو خودت با دست خودت یه ساعت چیکار میکنی؟ میکشی جلو که از نور آفتاب بیشتر استفاده کنی. عالم هستی به هم میخوره؟ نمیخوره. از اول مهر دوباره میای یه ساعت، ساعت‌ها رو با دست خودت میبری عقب، این عقربه‌ها رو میبری عقب. عالم هستی خللی درش به وجود میاد؟ نه. پس این اینجور نیستش که بگیم، اینو داریم میگیم برای اینکه بگیم آقا این ساعت یک ابزاره، متغیر فیزیکی است. متغیر فیزیکی این تغییر دهنده است، این 7 میشه 8 میشه، میتونیم هر ساعتی خاصی انجام بدیم. خب ادامه صحبت داشته باشید. پس شد اینها متغیرهای فیزیکی هستند، بنابراین به یک معنا ما تقلب میکنیم، زیرا آنچه واقعا مشاهده میکنیم متغیرهای فیزیکی است. درست داره میگه، به عنوان توابعی از متغیرهای فیزیکی دیگر، اما ما آن را طوری نمایش میدهیم که انگار همه چیز در زمان تغییر میکنند. یعنی چی؟ یعنی ما یه جوری با ساعت الان کنار اومدیم که هرگاه ساعت اینجا چیزه دیگه، هر زمانی رو که بخوایم به ما بگم همچی میکنیم، آقا ساعت رو نگاه کن ببین ساعت چنده. ولی این ساعت یک ابزاری است، دست بشره، مخلوق و اختراع و اکتشاف بشره، مفهوم زمان رو به ما نمیرسونه. یک مثال دیگه میزنیم، دقت بکنید. الان ساعت اینجا یه رو به هفت، 10 دقیقه به 7. من از شما سوال میکنم، مگه شما نمیگی با ساعت زمان رو مشخص میکنی؟ الان انگلستان ساعت چنده؟ الان آمریکا ساعت چند؟ الان یکی از ایالت‌های آمریکا دقیقاً 8 ساعت پشت سر شما، یعنی شما الان شبی اونجا صبح، شما یه رو به 7 شب مثلا اونجا ساعت 8 صبح، انگلستان یه ساعت دیگه. شما تو این هتل ها بعضن که میری میبینی 5-6 تا ساعت گذاشتن، یک ساعت الان اومدن چند وقته، چندین سال یه ساعت گرینویچ گذاشتن که یعنی ساعت مرکزی برای اینکه همه چیزها رو به این زمان بیان در واقع معیار قرار بده. چند تا ساعت گذاشتن؟ میگه ساعت الان آمریکا چنده؟ الان عرض به خدمتتون که اونجایی که مسافر بیشتر تو اون کشورها دارن، ایران چنده؟ انگلستان چنده؟ کشورهای حاشیه خلیج فارس ساعت الان چنده؟ پس این ساعت متغیره، مفهوم زمان رو مشخص نمی‌کنه. این تا اینجا. یه تیکه دیگه از پازه. همه این ساعت ها تو انگلستان و آمریکا و کانادا و هلند و آلمان و اروپا و روسیه و آسیای میانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و اینا همه رو در نظر بگیرید، این میشه کره زمین. حالا سوال اینجاست که شما از کره زمین پشو برو کره مثلا ماه، آیا برو مثلا حالا یک کره دیگر، برو مثلا کره مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون، برو اینجا تو این کره ها. سوال اینجاست که آیا شما اینجا چون کره شما داره به دور خودش میچرخه، به دور مثلا کره ما هم داره به دور زمین داره میچرخه، زمین هم داره به دور خورشید میچرخه، هر کدوم از این چرخش ها داره یا روز و شب رو درست میکنه یا ماه رو درست میکنه، یا به من جواب بدید چی رو درست میکنه یا سال رو درست میکنه. شما میگی 366 روز گردش کره زمین به دور خورشیده دیگه، بله من درست دارم میگم اینجوری؟ میشه یک سال شمسی. من میخوام عرض بکنم به شما، آیا مشتری هم 366 روز به دور خورشید میچرخه؟ نه. زحل همینطور؟ نه. مریخ همینطور؟ نه. نپتون، پلوتون، فلان. پس ببینید مفهوم زمان اینجا هر جا زمان متغیر فرق داره میکنه. حالا دقت بکنید، شما یه وقت میبینی از این کره میری توی کره دیگه، میبینی اونجا سال اینجا 366 روز میگذره، اما اونجا میبینی که مثلا به سال زمین، مثلا اگر یک ماه تو زمین مثلا الان میبودی، این یک ماهی که اینجا به زمین حساب شده اونجا مثلا شده یک سال، یا بالعکسش یک سال زمین اونجا شده یک ماه، چون فرق میکنه دیگه، شب و روز اونجا فرق میکنه، سال اونجا فرق میکنه، ماه اونجا فرق میکنه، اگه بر اساس این گردش ها محاسبه بکنه. پس این مفهوم زمان با ساعت برای ما تا این حدش هست که این متغیرها این زمان رو برای ما تا این حدش نشون بدن، این از زمان برای ما یه چیزی رو بگن که آقا اینجا الان ساعت چنده. ولی این مفهوم واقعی زمانی در هر کره ای، در هر منظومه ای از منظومات شمسی مفهوم زمان فرق میکنه، چون زمان مخلوق پروردگار. این تا اینجای قضیه. یه صلواتی بپرسید من ادامه اینو براتون بخونم. برای اینکه خسته نشید من یک تیکه‌ای رو برای شما اینجا میگم، بعد از رو اینو میخونم. حالا شما دقت کنید ببینید، میخوایم اینو بگیم، اولا اینو داشته باشید که پس وقتی که شما سوره معارج رو میخونی اونجا نوشته که روز قیامت روزیست که یه روزش 50,000 ساله به سالهای زمینیست، با این پازلی که من برات چیندم یه چیزایی الان متوجه میشی که بعضی میانم چون کنم 50,000 سال بعد وایسیم تازه میشه یه روز اونجا. اصلا قرآن اینو نمیخواد بفرماید، میخواد بفهمد که مفهوم زمان کجا کره زمین با همه جا یکسان چی نیست. اونجا میگه 50,000 سالش میشه مثلا یه روز زمینی. حالا شما با این پازل باید خودت دنبالش بری ببینی که یعنی چی. حالا اینو داشته باشید، یه تیکه دیگه پازل. ببینید شما الان خورشید داره به شما نور میده، دقت بکنید این خیلی مهمه، دوستانی هم که دارن درس اعتقادات میدن دقت کن، خانوما هم همینطور. خورشید به شما داره نور میده، یک ستاره ایست، خورشید ستاره است، سیاره نیست، یک ستاره ایست که یک روزی به وجود آمده، شروع کرده به امر خداوند نور پردازی کردن، این نورش به سمت کره زمین داره میاد و یه روزی هم کورت میشه، تکویر صورت میگیره، یعنی خاموش میشه دیگه انرژی رو نداره. اون روز که یه خدا میدونه این نور چجوری به ما تو کره زمین میرسه، دانشمندان مثلا انیشتن فلان اینا همه اینا اومدن و فیزیکدانا میگن که آقا جون این نور انقدر سرعتش بالاست که شما الان ثانیه ها، ببین مثلا این ساعت الان یک ثانیه که گفتی این نور 300,000 کیلومتر حرکت کرده، یعنی 300,000 کیلومتر اومده جلو در یک ثانیه، ولی ازام میگن سرعت نور 300,000 کیلومتر بر ثانیه است، یعنی شما میگی 1 300,000 کیلومتر اومد، 2 شد 600,000، 3 900,000 کیلومتر اومد، ولی ازا این نور خورشید به کره ماه با این سرعت میرسه. حالا حساب بکنید غیر از خورشید ما ستاره های دیگه داریم به عنوان اجرام آسمانی. در آسمان این اجرام آسمانی دقت کنید چه نتیجه میخواییم بگیریم، این اجرام آسمانی در آسمان اینها به وجود میان بر اثر انفجار هر چی که هست به وجود میان. خوب دقت کنید، نور این اجرام آسمانی هم وقتی میخواد به زمین برسه، شما شب میری تو حیات، انشالله این رفع آلودگی ها باشه، یه روز آسمان آبی این شهر رو ما بتونیم ببینیم، شما می‌بینی که ستاره‌های تو آسمان هستن. خب می‌بینی ستاره داره نور میده، شما بهش میگی ستاره جدی، ستاره فلان، ستاره فلان، ستاره فلان. خیلی جالبه، بعضی این ستاره‌ها اصلاً الان دیگه وجود خارجی ندارن. حالا چرا؟ اصلا نیستن تو آسمون. میگه آقا ما داریم میبینیمشون. میگه این نور ستاره اون موقع که این به وجود اومده، همون موقع که نورش به کره زمین نرسیده، مثل خورشید، مثل خورشید بوده، 300 هزار کیلومتر بر ثانیه طول کشیده تا این نورش به زمین رسیده. این نور 300 هزار کیلومتر حرکت کرده بر ثانیه تا رسیده به کره زمین. ساکنان زمین این نور رو دارن دریافت میکنن، نوری که آمده. این دیگه بعد از اون مدتی که این انفجار درش صورت گرفته یا تولید شده، هر چی که شده فلان اینا، دیگه خاموش شده، ولی اون نور در فضا همچنان سالهاست که چی داره با این سرعت به سمت کره زمین میاد. اینجا انیشتن اومده یک مطلبی رو گفته به عنوان فرضیه نسبیت، که این مطلب خیلی جالبه. میگه آقا شما تو فضا هستی، ما حاصل قضیه رو داریم میگیم، تو فضا هستی، دقت بکن، دیدی، فرض داریم میگیم، ببینید از نظر منطقی فرض محال، محال چی؟ نیست. شما فرض کن تو فضا بودی، دیدی اه یه ستاره متولد شد، یک صدای مهیبی کرد، نوری متشعشع شد، این ستاره متولد شد. خب نورش داره میره به سمت کره زمین با 300 هزار کیلومتر بر ثانیه به سمت کره زمین داره میره، که ساکنان زمین چند وقت دیگه اینو میبینن میگن اه یه ستاره جدید تو آسمون هست، نگاه کن چه نوری هم داره. درست؟ میگه که انیشتن میگه که فرض کنید یه کسی باشه اونجا، یه مرکبی داشته باشه که این مرکبش 301 هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت بکنه، یعنی چند کیلومتر بیشتر از سرعت نور؟ 1 کیلومتر. این زودتر میرسه به کره زمین یا اون نور زودتر میرسه؟ این مرکب زودتر میرسه دیگه. انیشتن میگه این که زودتر میرسه به کره زمین، میگه چی میگه اینجا به شما؟ میگه که آقا من دیدم در فضا یک ستاره ای متولد شده، مردم هم چون اولی ما که ندیدیم تو فضا، که میگه میرسه به شما یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، یک سال دیگه، این میرسه به شما، شما خواهید دید. مردم هم صبر میکنن، میگن یه هفته، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، میگن این ستاره بله پدیدار شد. میگن آقا از کجا تا دونستی این مطلب رو؟ انیشتن میگه اگر یه همچین حالتی رو ما از نظر فیزیکی تصور کنیم در فضا، به این میگن پیشبینی، یعنی سفر به آینده. یعنی شما وقتی که آمدی با این سرعت که ما فوق نور هست حرکت کردی، میتونی آینده رو پیشبینی بکنی. نمیدونم گرفتی چی میخوایم بگیم یا نه. اینم یه تیکه پازه. پس اگر من سرعتم کمتر از نور باشه، که تو زمان خودم هستم، تو زمان حال هستم، اتفاقاتی که داره میفته و اینا بعدم میبینم، اگر زمانم بیشتر از سرعت نور باشه، میتونم چی کار بکنم؟ به من بگید. میتونم در به آینده سفر بکنم، یعنی آینده رو پیش بینی کنم که آقا این آینده اتفاقات میفته، چون من اونجا بودم، دیدم سرعتم زیادتر، اومدم زودتر برای شما دارم میگم. حالا اگر سرعتم برابر نور باشه چی؟ یعنی سرعت من 300 هزار کیلومتر در ثانیه است، نورم سرعتش 300 هزار کیلومتر در ثانیه است، با هم داریم حرکت میکنیم. انیشتن اینو میگه، فیزیکدانای دیگه هم اینو میگن، میگه که آقا زمان برای شما متوقف میشه، دیگه شما زمانی نداری، چیزی به نام مفهوم زمان برای شما معنا نداره، یعنی زمان برای شما ایست میکنه، توقف میکنه. حالا اینو برای چی داریم میگیم؟ میگه اگر، انیشتن میگه اگر یه همچین حالتی کسی برابر سرعت نور بتونه تو فضا حرکت بکنه، زمان براش ایست پیدا میکنه. از اینجا به بعدش حالا من دارم میگم، چون گفتم اون چیزایی که به انیشتن نسبت دارن راجبه معراج پیغمبر، ما مخزشو پیدا نکردیم، من دارم میگم. من میگم اگر با سرعت نور کسی بتونه تو فضا حرکت بکنه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که زمان براش متوقف میشه، یعنی تو یک زمانی قرار میگیره که چون برابر با زمان قرار داره دیگه زمان ازش جلو چی نیست که بخواد براش بگه فردا مثلا چه اتفاق، برابر با زمان، زمان براش متوقف میشه. وقتی متوقف شد چه اتفاقی میفته؟ میگه شما اینجا ساعت داری یا ساعت شنی داری یا شاخص داری تو زمین فرو کردی و داری میگی ساعت 7 غروب مغربه، ولی این که برابر با سرعت نور داره حرکت میکنه زمان براش ایست کرده، یعنی تو این ساعت 7 و 8 و 9 برای من و شما داره میگذره، برای اون وایساده. ولذا میگه من دارم میگم پیغمبر وقتی میره معراج، همون شبانه میره معراج، چیزی که در این مقالات نوشتن، حدسی که حالا اینا زدن نوشتن، اگر پیغمبر میخواست، عرض به خدمتتون این که اونجا طی سالهای زمینی این بازدیدو داشته باشه، از همه اینجاها بازدید کنه، حالا مثلا اینا نوشتن، من نمیخوام بگم اینا درسته، نوشتن 12 سال طول میکشید، ولی شبونه حضرت حرکت کرده رفته، سرعت براق یا برابر با سرعت نوره یا مافوق سرعت نوره، پیغمبر رفته، اصلا این زمان مفهوم دیگه نداره، ایستاده، ولذا تو ایستایی زمان پیغمبر رفته و برگشته. و اینها توی مکه دیدن که پیغمبر نیست، رفت برگشت کجا هست؟ میگه مثلا 7 آسمون هم دیدم، میگه مگه میشه آقا ساعت الان 7ه، چطوری تو رفتی ساعت 7ام برگشتی؟ انیشتن میگه این اثبات شده است، یعنی قابل اثبات از نظر علمی میشه بشر اگر بتونه یه کاری بکنه که این جرمش، من و شما جرم داریم دیگه، ببین دل و قلوه و روده و فلان اینا همه چی داریم، میگه اگه بتونه این جرمش چگالیش جوری بشه که به صفر برسه و سرعتش برابر نور یا مافوق نور باشه، زمان دیگه برای اون مفهومی نداره، اصلا این زمانها برای ماهاست، برای اون نیست. مثالش مثل چیه؟ مثالش مثل اینه که شما روحت جرم نداره، وقتی میخوابی میگه آقا ما رفتیم یه جایی، به ما گفتم کجاست این؟ گفت برج ایفل فرانسه است. ما کجا؟ اینجا کجا؟ الان من اگه میخواستم برم باید 4 ساعت میرفتم فرودگاه امام خمینی، اونجا میشستم، تازه اگه هواپیماش تأخیر نداشت سوار بشم، آیا سالم برسم نرسم، مثلا برسه اونجا من رو شکنم. روح رفت برگشت، شما آنی تکونت میدنم شکنم پشو شما پو میشی، روح رفته فرانسه برگشت، چجوری رفت برگشت؟ طالب این فکر کرد زمان برای روح اصلا مفهومی نداره. ملائک هم همینطورن، یعنی زمان برای ملائک هم مفهومی نداره. چرا؟ برای اینکه ملائک هم چگالی و جرم و این حرفایی که من شما داریم اونا ندارن، ولذا شما نمیبینیشون، چون جرم ندارن نمیبینیشون، اگه جرم داشتن تو چشم شما میومد، چون جرم ندارن نمیبینیشون. ولذا بعضی ها که میگن آقا عالم برزخ که ارواح هستند، اینو بعدن توضیح میدیم چون سوال معراجی نیست، چرا باید قالب مثالی داشته باشن؟ چون روح اصلا قابل دیدن نیست، روح دیده نمیشه. که جن چرا دیده نمیشه؟ جن هم همینطوره، برای اینکه یک جرم نداره اصلا که دیده بشه. مگه توی قالب مثالی، ما بهش میگیم مثالی، مثال یعنی قالبی مثل قالب‌های عنصری بدن ما در بیاد، تو اون قالب دیده بشه، وگرنه جن دیده شدنی نیست، ملک دیده شدنی نیست، روح دیده شدنی نیست، چون اینا اصلا جرم ندارن. چون جرم ندارن انیشتن میگه آقا این سرعت اینا هم اگر سرعتشون برابر با سرعت نور باشه، زمان برای اینها اصلا مفهومی نداره، برای اینها زمان متوقفه. یعنی تو همون شما میگه پیغمبر پس چطوری رفت تو چند ثانیه؟ حالا اینا تو از نظر علمی چیزایی رو نوشتن که سر من و شما سود میکشه. ببینید این من برای 2-3 دقیقه آخر این چند تا چیز رو من برای شما میخونم، نگاه کنید. شما یه صلوات دیگه بفرستید. برای اون مطلب اولم اینو براتون میخونم، اگر دو انسان دو قلوه جدا از هم، یکی روی زمین و دیگری در یک فضاپیما که با سرعت نور بین ستارگان حرکت میکند زندگی کنند، یکی تو کجا باشه؟ تو همین کره زمین، تو همین کانون، تو آبدارخونم باشه، بره وایس حرف بزنه وقتی ما داریم اینجا بحث علمی میکنیم، یکی اینجا باشه اونجا تو آبدارخونه، یکی هم بره تو کرات دیگه که انشالله اینا هم که تو آبدارخونم برن انشالله تو کرات دیگه، اونا بیان اینجا، این چیز بیان ببینیم اونا چه جوجن. ما اینا که هرچی گفتیم که گوش نکردن تو این جلسه، ببینیم اونا چه جور. وقتی بیش از وقتی پس از 20 سال نجومی همدیگر را پیدا کنند، 20 سال نجومی، این زمان به سالهای زمینی برابر 200 سال می شود. یعنی اگر این دو قلوها هنگام جدا شدن یک سال داشته باشند، پس از این مدت، این مدت زمان برادر زمینی 201 سالش میشه، برادری که در فضا با سرعت نور سفر میکرد 21 سال خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه زمان برای ما تو کره زمین شده 201 سال، برای اون اصلا اینا نیست 21 سال، چون اصلا زمانش با ما چیه فرق میکنه. در واقع میتوان گفت که برادری که با سرعت نور سفر کرده است به آینده برادر ساکن زمین پرش کرده است. این بالا اون تیکه اول. این دو سه تا رو من برای شما بخونم که عرض به خدمتون که اینو از قول انیشتن نقل کردن ولی من ندیدم، من ندیدم، ولی ما حالا میتونیم با قول خودمون بگیم، چه اشکالی داره؟ چون سرعت سیر پیامبر اسلام در زمان معراج بسیار سریع بوده و با توسل به حاکمیت متافیزیک، متافیزیک یعنی بالاتر از قوانین فیزیک، تو این قوانین نمی گنجه، بالاتر از این قوانین، بر متافیزیک، بر قوانین فیزیک، از مرز نور یعنی سرعت نور نیز گذشته و به مراتب از آن هم سریع‌تر بوده است، بنابراین کوچکترین جزء کوچک از کوچکترین اجزاء ثانیه که برای ما قابل تصور طبیعی نیست، مثلا شما بگو 4 میلیونیوم ثانیه، چی میشه؟ چی میشه؟ اصلا ما نمیتونیم تصورش بکنیم. برای آن بزرگوار به صورت دقیقه و حتی ساعتی احساس و ادراک شده و در نتیجه آن همه وقایع مذکور در حدیث معراج را در چنین زمان اندکی مشاهده نموده و پشت سر نهاده است. ولذا اینه که میگه آقا چجوری رفت تو این زمان برگشت؟ هنوز مثلا درب نام بعضی روایت کردن که مثلا درب و کلون درب داشت نواخته میشد، پیغمبر رفت اومد برگشت، به همین دلیلی که عرض کرد. این یک مطلب، اینم بخونم، مطلب کوچیکیه. باز خود انیشتم میگه که اگر جسمی به سرعت نور نزدیک شود، طولش به چشم یک ناظر ساکن کوتاه‌تر از اندازه آن جسم، اینجاش هم شما لازم نیست متوجه بشی، در حال سکون به نظر میرسد، این تیکه شما میخواد، بنابراین به نظر میرسد اگر جسمی به سرعت نور برسد غیب میشود. اینم یه تیکه اون پازل. و شما چرا میگی جن دیده نمیشود؟ چرا روح دیده نمیشود؟ چرا ملک دیده نمیشود؟ اینو انیشتن نمیگه اگه جسمی به سرعت نور برسه اصلا غیب میشه. خب این تیکه ها رو من نمیگم درسته، ولی داشته باشید بد نیست. اینها رو در مقالات علمی گفتن راجع به معراج پیغمبر و خیلی جالبه که دیگران این نظریاتو دادن و خود مسلمونا و شیعه ها، من خیلی عجیبه برام که به این مطالب کمتر میپردازن، نوشتن که سفر پیغمبر به معراج اگه میخواستیم سفر زمینی باشه باید حداقل 11 سال طول میکشیده. این یه تیکه. زمان گذر حضرت از منظومه شمسی 40 واحد نجومی که هر واحد نجومی 150 میلیون کیلومتر بوده. بعد نوشتن که این زمان یعنی پیغمبر وقتی که رفته به سمت جو خارج بشه 40 ثانیه بیشتر به طول نینجامیده. دقت بکنید. خب بعد نوشتن که فاصله ای که حضرت طی کرده، اینو حالا من نمیخوام بگم درسته ها، نوشتن 12 میلیارد سال نوری رو رفته در اون شب و برگشته، که سال نوری هم محاسبش شما بلدی، که مرزهای مرئی کائنات بوده که در قرآن کریم قاب قوسین نامیده شده. خب دیگه حالا در 0.04 ثانیه دیوار نوری رو حضرت شکسته و رفته بالاتر، این دیگه حالا چیزاییست که اینا آوردن، من نمیخوام بگم که این مطالب درست هست. یه نتیجه یه خطی میگیرم، شما خسته نشید. نتیجه یه خطیش اینه، اینایی که گفتیم برای اوناییست که میشینن فکر میکنن میگن آقا ما عقلمون به این سان نمیرسه، اینا رو نشستن مسلمان ها یه چیزایی در میارن که به عقل جور در نمیاد. چرا؟ درسته که معراج اصلش معجزه است، از نظر علمی قابل اثبات نیست، اصلش معجزه است، ولی اون مقداریش که ما میخوایم بگیم به ذهنمون، از ما به تقریب به ذهن، یعنی بیاریم نزدیک به ذهن کنیم، یه چیزایی بخوایم بفهمیم، یه چیزهایش از نظر علمی قابل فهم هست، نه کل معجزه. میخوایم بگیم اگر فرض کنیم یه انسانی یه روز به این موارد علمی دسترسی پیدا کنه، میتونه سرعتش مافوق سرعت نور باشه، نه اینکه معراج پیغمبر رو میره، نه اون معراج معجزه بود، اما میتونه زمان براش چی داشته باشه؟ ایستایی داشته باشه، یعنی زمان براش متوقف بشه و اون تیکه های پازلی که خدمتون عرض کرد. پس معراج معجزه شد به قدرت الهی، پیغمبر انجام داده، و قطعا بدونید اگر ما یک زمانی بتوانیم دانشگاهامون رو بیاریم وادار کنیم روی مسائل کار کنن و دانشمندان کشورهای دیگر رو بیاریم، اگه یهودیای صهیونیست بذارن این موارد رو براشون عنوان بکنیم، به نظر من خیلی براشون جالبه که یه همچین چیزی 1400 سال پیش اتفاق افتاده. اونها حوصله کار کردن روی این قضیه رو دارن. نکته آخر، شما میگی امام سجاد از کوفه حرکت کرد، اومد جنازه ها رو دفن کرد رفت، معجزه بود، درسته، ولی امام سجاد هم میگی تیل عرض کرد دیگه. تیل عرض هم دو نوعه، یکیش اینه که سرعت بدی، یعنی یه کاری رو با سرعت انجام بدی، یه نوعش هم اینه که زمان رو متوقف بکنی، در ایستایی زمان انجام بدی. میگه امام جواد از مدینه اومد خراسان، پدرش رو دفن کرد رفت، در ایستایی زمان هست، یعنی تمام این کارها درسته به قدرت الهی، ولی زمان برای اینها همه متوقف شد. امام هادی یا امام عسکری علیه السلام میاد یکی از شهرهای ایران، اینجا حضرت هست، برمیگرده. اون موقع هم خیلی‌ها قبول نمی‌کردن، اما الان اگه کسی قبول نکرد، شما بهش بگو آقا بیا این پاسخ به پرسش‌های ما رو گوش بده، مال مام نیست، انیشتن گفته اگه کسی بتونه این کار انجام بده، این شدنی هست که زمان براش متوقف بشه، در این توقف از زمان بره کارشو انجام بده بیا. تا هفته آینده انشالله اگر سوال بحث معراج بود پاسخ میدیم، اگر نه انشالله برنامه رو براتون خواهیم گفت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.